دستی 80 زن سوری در این بازار خیریه عرضه شده است.
استفدت اول شی انو یعنی بسبت لحنا لاجئین سوریین.
در سوریه که بودم این کارا برام حکم سرگرمی داشتن و حالا همین دستبافت‌ها راهی برای تامین معاش شدن. حالا همین زنان فرصتی برای هنرنمایی و بروز استعدادهای خود یافته و آنچه را که به عنوان یک سرگرمی انجام می داده اند به عنوان یک کالای هنری روانه بازار کرده اند. سارا فردا، صدای آمریکا.
داخل آمریکا ماه گذشته یک پلیس سفیدپوست به نوجوان سیاه‌پوستی که بنا به گزارش‌ها مسلح هم نبوده تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده. این حادثه ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته که یکی از اونها توجه افکار عمومی به موارد مشابه در آمریکا است. خانواده برخی از این قبیل قربانیان خواهان پاسخگویی مقامات هستند.
قتل مایکل براون، نوجوان سیاه پوست غیر مسلح که در شهر فرگوسن در ایالت میسوری روی داد، تنها یکی از صدها مورد مرگی است که پلیس آمریکا سالانه در آن دخالت دارد. چند روز بعد از حادثه فرگوسن، پلیس در سن لوئیس به کاجیمی پاول که اختلال ذهنی داشت و چاقو به دست گرفته بود، تیراندازی کرد و او را کشت. در نیویورک معترضان به نحوه رفتار با اریک گارنر اعتراض کردند. گارنر در ماه ژوئیه توسط پلیس بازداشت شد و در حین استفاده پلیس از زور کشته شد. تحقیقات در این مورد ادامه دارد. اعضای خانواده یک مرد سیاه هم که اخیراً در تیراندازی پلیس کشته شده، از دادگستری آمریکا خواهان اجرای عدالت شدند. رمارلی گراهام 18 ساله در سال 2012 توسط افسری که او را تعقیب می‌کرد مورد تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. پلیسی که او را کشت بارها گفته گراهام می‌خواست به روی او اسلحه بکشد، اما هیچ سلاحی در کار نبود.
باید بی‌رحمی پلیس متوقف بشه. جون بچه‌های ما، بچه‌های سیاه و لاتین ما اهمیت داره. نمیشه به این راحتی به بچه‌های ما شلیک کنید. اونا سیبل تیراندازی نیستن.
پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید سالانه حدود 400 نفر در این کشور توسط پلیس محلی و با دلیل موجه کشته میشوند، اما FBI حاضر به تایید صحت گزارش اداره های پلیس محلی نیست و نمیگوید چه تعداد با دلایل غیر موجه کشته میشوند. تخمین زده میشود 25% از مقتولین سیاه پوست باشند. کن چمبرلین یک سیاه پوست دیگر بود که تنها در نیویورک زندگی میکرد و بیماری قلبی داشت. وقتی بر اثر یک اشتباه پلیس در خانه اش را زد، چاقو در دست داشت و بعد در جریان جر و بحث با پلیس کشته شد. در واقع روبرو شدن پلیس با متهمانی که اختلال روانی یا مشکل پزشکی دارند گاه مشکلاتی به دنبال دارد. یوجین اودانل افسر سابق پلیس میگوید در این گونه مواقع فقدان آموزش کافی نیروی پلیس باعث مشکل می شود.
بدترین اتفاق زمانی است که پلیس با متهمی که اختلال روانی دارد روبرو می شود. ماموران پلیس اسلحه دارند و تمایل به استفاده از زور دارند و به بدترین سناریوی ممکن فکر می کنند.
اما به هر حال پلیسی که به کن چمبرلین شلیک کرد و او را کشت در دادگاه محکوم نشد. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
همراه با هم در این قسمت برویم به نمایشگاه نوآوری‌های صنعتی و الکترونیکی در شهر سان فرانسیسکو. بنیانگذاران شرکت‌های نوپا، مخترعان و ابداع کنندگان برنامه‌های کامپیوتری در این نمایشگاه تلاش می‌کنند تا نظر موافق سرمایه‌گذاران را بر نوآوری، اختراع و ایده‌هاشون جلب بکنند. امسال در این نمایشگاه مخترعان برنامه و طرح خاصی را دنبال می‌کنند.
در نمایشگاه سالانه تکرانچ اکثر وسایلی که امسال به نمایش گذاشته شده برای کمک و اداره بهتر کارهای روزانه طراحی شده. این تل یا پیشانی بند الکترونیکی هوشمند را شرکت ملون ساخته تا فعالیت‌های مغز رو به طور تصویری و گرافیکی نشون بده تا کاربران بتونن نیروی تمرکزشان را تقویت کنند. آری بارنهاما یکی از مؤسسان و مدیر عامل این شرکته.
ما کار این پیشانی بند الکترونیکی رو برای تلفن‌های هوشمند به نمایش گذاشتیم. این وسیله به شما کمک می‌کنه تا بتونید افکار خود رو بهتر متمرکز کنید.
اسمارت پن یا قلم هوشمند نام یک شرکت نوپای دیگه است که تلاش می‌کنه تا شرکت کنندگان را متقاعد کنه تا بر روی این وسیله سرمایه‌گذاری کنند. قلم هوشمند هر چرا که شما بر روی کاغذ ترسیم کنید، قادر کپی آن را به کامپیوتر و یا تابلت شما منتقل کنه. کاترین هات، مدیر بازرگانی قلم هوشمند می‌گوید فقط کافی است تا این دستگاه گیرنده را بر روی صفحه کاغذ خود بگذارید.
قلم با ارسال اشعه مدون قرمز و موافق صوت با گیرنده تماس برقرار میکنه و از این طریق گیرنده میتونه فاصله و موقعیت قلم رو محاسبه کنه.
مواقعی که در خانه نیستید، یک وب‌بین یا وب‌کم میتونه وسیله ساده خوبی برای دیدبانی بر حیوان خانگی شما باشه. این وسیله پت تیوب نام داره و به شما امکان میده تا از راه دور با گربه و یا سگ خود ارتباط برقرار کنید. یاروسلاو از نیوک مدیر عامل پت تیوبه.
علاوه بر دوربین، این وسیله یک نورافکن لیزری داره که شما میتونید از طریق تلفن هوشمندتون با حیوان خانگی خودتون بازی کنین. خیلی کیف داره. این وسیله همچنین مجهز به بلندگو و میکروفون هم هست که به شما اجازه میده تا با حیوان خانگی خودتون گفتگو کنید.
ایوان مکادو یکی از مؤسسان شرکت موفپک میگه وقتی دانشجویان با خودروی شخصی که توی کیف پشتیشان جا میگیره بتونن در دانشگاه این طرف آن طرف بروند، حسابی توجه همه را جلب میکنند.
این اولی کیف پشتی که در این حال خودروی برقی هم هست، میتونید مانند کیف پشتی اون را هم یا به عنوان خودروی شخصی از اون استفاده کنید. تا 9 مایل نیازی به شارژ مجدد باتری نداره و حداکثر سرعتش تا 15 مایله. برای دانشجوها و کسانی که رفت آمد زیاد دارن خودروی بسیار ایدئالیه.
تکرانچ وبسایتیه که فعالیتش بر خبرهای شرکت‌های فناوری و الکترونیکی متمرکزه. جان بیکت ویرایشگر وبسایت میگوید نمایشگاه سالانه تکرانچ نه تنها سرمایه‌گذاران بلکه خریداران را نیز به این نمایشگاه جلب میکنه.
اینجا سان فرانسیسکو است، جایی است که همه دوست دارن چیزهای جدید را امتحان کنند. در واقع این نمایشگاه برای ساکنان این شهر به مانند یک نمایشگاه علمی بزرگیه.
بیگز میگوید با وجود رقابت تنگاتنگ، 90% وسایلی که در اینجا به نمایش گذاشته شدند سرانجام به نحوی روانه بازار خواهند شد. کوروش نادری، صدای آمریکا.
معمولاً اینطوریه که بزرگترها به جوانترها درس میدن. روش سنتی که با توسعه ابزار و امکانات تدریس الکترونیکی و البته انقلاب اینترنت دستخوش تغییرات کلی شده است. مثلا مؤسسه‌ای در شهر کلمبیای ایالت مریلند برای افراد سالمند دروس فناوری رایگان راه انداخته. آموزگاران این مؤسسه نوجوان‌هایی هستند که بزرگ شده عصر دیجیتال و فناوری مدرنند. حالا تصور بکنید زمانی رو که در زمینه فناوری سالمندان با نسل جوانتر به رقابت هم بپردازن.
وقتی مایرا استفورد در کلاس الکترونیکی سالمندان ثبت نام کرد، فقط هدفش اون بود که طرز کار با آیپد رو یاد بگیره.
دخترم این آیپد رو به من داد. مدت هاست که منتظره من ازش استفاده کنم.
استفورد به هدفش خیلی نزدیک شده. او داره خوب یاد میگیره و به خودش اعتماد پیدا میکنه.
امروز من از آیپادم بیشتر استفاده کردم. نوه ی پسریم میدونه که نمیتونه به آیپاد من دسترسی پیدا کنه.
زیان پرکینز معلم استفورده.
ما باید خیلی خیلی صبور باشیم چون برخی از شاگردان به خوبی دیگران نیستن.
کلاس فناوری تنها یکی از برنامه‌هایی است که مرکز 50 به بالا برای ساکنان سالمند کلمبیای ایالت مریلند در نظر گرفته.
ما برای سالمندان هر برنامه‌ای که بگید از چیکون گرفته تا تای چی چوان را تهیه کردیم. ما برنامه‌هایی داریم که فقط ساکنان دور هم جمع میشن و پاسور بازی میکنن یا دوزندگی میکنن.
مریدی مکگاک میگوید آموزش فناوری به سالمندان به صورت یک ضرورت در آمده.
برخی از اونا از خونه بیرون نمیان تا برای دیدار بستگانشون دست به یه مسافرت طولانی بزنن. بنابراین اونا متوسل به فیسبوک و یا اسکایپ میشن تا بتونن با دوستان و بستگانشون ارتباط برقرار کنن.
این مسئله یک فایده اقتصادی هم داره. خانم کری هانن، کارشناس مشاغل و بازنشستگی، میگوید سالمندان بخش عمده ای از اقتصاد اینترنتی هستند.
در کل یه سوم کاربران اینترنتی رو سالمندان تشکیل میدن. اونا هرچی بیشتر از وسایل الکترونیکی لذت ببرن، بیشتر این وسایل رو خریداری میکنن.
مهارت در فناوری به سالمندانی که بعد از بازنشستگی به دنبال شغل دیگری هستند نیز کمک میکند.
شما باید شهر سابقه کار و تحصیلات خودتون رو روی اینترنت گذاشته و از طریق لینکدین حضور اینترنتی پیدا کنین. از این راه شما میتونین کار مورد نظرتون رو پیدا کنین.
این هدف کارلتون رید کالوویه.
سال 1955 زمانی که من داشتم بازنشسته می شدم، کامپیوتر داشت وارد می شد و من داشتم خارج می شدم. هرگز فکر نمی کردم که روزی باید طرز استفاده از کامپیوتر رو یاد بگیرم.
ولی اکنون به دلیل آن که می خواد در شغل جدیدش به عنوان بازیگر پیشرفت کنه، او نیاز به مهارتی داره که معلمه به او یاد میده.
به خاطر این کلاس فنی من تونستم کار پردازش تصاویر رو تموم کنم و معلمم به من کمک کرد تا اونا رو برای مدیر برنامه هام بفرستم.
مدیسون لام معلمش هم تونست از این کلاس چیزی یاد بگیره.
من معمولاً خیلی خجالتی هستم، اما اکنون من در ارتباط و کار با مردم خیلی چیزها یاد گرفتم.
سافایر ویندلی از مرکز جوانان و نوجوانان که کلاس‌های فنی رو اداره می‌کنه میگه منافع تدریس در این کلاس‌ها فراتر از آموزش مهارت هست.
این کلاس‌ها به حضور آنها نیازمند است. برای مهارت آنها ارزش قائل است و مشوق آنهاست.
آشنایی سالمندان با عصر دیجیتال و کسب مهارت‌ها دستاورد مهمی برای نوجوانان به شمار می‌رود. یگانه ارسباران، صدای آمریکا.
دوچرخه‌های دو یا چند زینه در آمریکا بسیار رایجند و یکی از تفریحات زوج‌ها و خانواده‌ها. این دوچرخه‌ها حالا در بین نابینایان هم بسیار محبوب شدند، طوری که در بسیاری از شهرهای آمریکا و حتی در خیلی کشورهای جهان نابینایان دوچرخه‌های دو زینه می‌خرند تا به همراه همسر، دوست و یا اعضای خانواده‌شون دوچرخه سواری کنند. گزارش پیش رو ببینید.
این باشگاه به نام دوچرخه‌های چند زینه سه‌شنبه شب نامیده می‌شود. بونی اودی و شوهرش باب هرت امروز زودتر از دیگران به این باشگاه رسیدند. آنها می‌خواهند همراه مارک مولیگان، راهنمای آنان، با یک دوچرخه سه زینه پا بزنند. در همین حال گروه‌های دیگه دوچرخه سوار مثل جیم دورهم و همتایان نابینایش مثل مارگریت زلینسکا آماده پا زدنند. دوران با دقت مسیر راه‌های امشب رو نشون میده. یک پنجم دوچرخه سواران با این مسیر آشنا هستند. رکابزنی در خیابان‌های شهر. آنها وارد یک کوره راه میشوند که با آنها امکان میدهد تا به رودخانه پوتومک برسند. در ادبیات دوستداران دوچرخه سواران چندزینه، مولیگان به معنای کاپیتان تیمه. شغلش اینه که مطمئن بشه که برای دوچرخه سوار نابینایی که پشتش نشسته حادثه‌ای پیش نمیاد.
شما احتمالاً باید به آنها بگویید که برنامه از چه قرار است. من به مدیر گروه زنگ خواهم زد و شما باید تلاش کنید درباره برنامه‌ها توضیح بدهید.
دوچرخه رانان مراقب همدیگر که مبادا اتفاقی براشون پیش بیاد. هرت میگوید دوچرخه سواری گروهی مثل طراحی یک رقصه. بانی اودی دوچرخه سوار نابینا میگوید
من میخوام به دل طبیعت برم، یه چیزی سریعتر از پیاده رو که واقعا برام خوبه. همونطور که میرم چیزها رو بو میکنم. من سواری در برابر باد رو تجربه میکنم و بوی گلا رو حس میکنم.
سه ساعت بعد دوچرخه سواران پیاده میشن، خسته و کوفته و گرسنه‌ن. آنها 40 کیلومتر پا زدن.
ما به هیچ وجه منحصر به فرد نیستیم. بسیاری از نابینایان هستن که دوچرخه سواری میکنن و البته موقعی که ما پا میذاریم مردم اطراف نمیدونن که ما نمیبینیم و این خیلی خوبه که همه چیز مثل زندگی عادی جریان داره.
پایان دوچرخه سواری مثل شروعش جالبه و حس همکاری و دوستی به افراد میده و افراد خوشحالن که غروب را پشت سر گذاشتن.
و اما موضوعی در ارتباط با ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش در اجلاس تغییرات آب و هوایی در مقر سازمان ملل متحد بر تأثیرات منفی آلاینده های شیمیایی جو زمین بر آب و هوای ایران تاکید کرد و خواهان همکاری همه کشورها برای حل این مشکل شد. کارشناسان محیط زیست عواملی مثل سوء مدیریت در کنترل آبهای ایران از جمله استفاده 92% آبهای ایران برای تولیدات کشاورزی را در افزایش مشکل بی‌آبی در ایران مؤثر میدونن. گزارشی از بهمن سقایی رو ببینید در این مورد.
یک پژوهش دانشگاهی که به سفارش سازمان ملل متحد تهیه شده نمایانگر تاثیر تغییرات آب و هوایی در افزایش دمای هوای ایران، کاهش باران و تداوم دوری خشکسالی‌ها در فلات ایران است. بر اساس این پژوهش دمای هوای ایران از همینک روند افزایش خود را آغاز کرده که تا چند دهه دیگر بیش از 4.5 درجه سانتیگراد به دمای متوسط هوای ایران افزوده خواهد شد. بنا به تحقیقات طولانی تر شدن دوره خشکسالی در فلات ایران، شدت یابی روند به گل نشستن دریاچه‌ها، افزایش میزان تبخیر ذخیره‌های آب پشت سدها و مصرف بیشتر انرژی در تابستان، پیامد ناشی از افزایش آلاینده‌های شیمیایی در جو زمین است. هرچند فلات ایران بر کمربند خشکسالی نشسته و کم آبی یکی از چالش‌های دیرینه این سرزمین بوده، با این همه چندین عامل مؤثر جدید به بحران کم آبی و بی آبی در ایران دامن زده است. Iran's greatest environmental challenge and the challenge most
commented on by Iranian policymakers is the water resource crisis. ایران 2/3 منابع آبی خودش رو مصرف کرده بیان که تلاشی برای جایگزینی اون بکنه. این استفاده شامل کلیه منابع آبی از جمله آب‌های روزمینی و زیرزمینی میشه. 12 استان ایران نیز بیش از ظرفیت آب‌های خود از این منابع استفاده می‌کنند.
حالا مقام‌های ایران احتمال کاهش یا قطع آب آشامیدنی 12 کلان شهر از جمله تهران و بیش از 517 شهر ایران را دور ندانسته هشدار دادند خطر بی‌آبی در ایران بسیار جدی است. آمار رسمی نشان می‌دهد کشاورزی ایران به دلیل شیوه آبیاری سنتی که به گفته یک کارشناس از دوره مادها تا کنون تغییری نکرده مصرف کننده بیش از 92% آبهای کشور است، در حالی که بازدهی آن تنها 40% است. این مصرف بی‌رویه آب ناشی از شتاب دولت‌های گذشته برای تحقق شعار خودکفایی غذایی به هر بهای ممکن بوده تا راهکاری در برابر تحریم‌های جهانی باشد. حالا حتی مدیران دولتی نیز قانع شدند که خرید آب از تاجیکستان یا پروژه‌های انتقال آب خزر و خلیج فارس تنها طرح‌های غیر واقعی است و حتی پروژه انتقال آب کارون به مناطق مرکزی پیامدی جز نابودی کارون و کویری شدن جلگه خوزستان نخواهد داشت. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
شاید براتون جالب باشه بدونید که جنبش مبادله پایاپای غذا امروز در سراسر آمریکا رو به گسترش است. نگرانی‌ها بابت سالم نبودن محصولات بازار باعث رشد گرایش به مصرف تولیدات محلی در مردم آمریکا شده است. خیلی‌ها در آمریکا با کشت سبزی و میوه و نگه داشتن دام تهیه کننده بخشی از خوراک خودشون هستن. این روزها مبادله پایاپای غذا، خوراکی‌ها و سبزیجات تولید باغچه‌های خانگی روز به روز در آمریکا در حال گسترش است.
اینجا شنبه بازار شهر الکساندریا در حومه واشنگتن پایتخت آمریکا است. عرضه نمونه‌های غذا برای مزه کردن مشتریان یکی از صحنه‌های رایج در این شنبه بازار است. شلو پاتر مبتکر راه اندازی این بازار است که از سال گذشته هر دو هفته یک بار در اینجا برقرار می شود.
من عاشق اینم که با دستای خودم چیزی تهیه کنم و مردم رو گرده هم بیارم. این خیلی عالیه که هر کسی قادر باشه چیزی تهیه کنه و با بقیه تقسیم کنه.
جرمی گوندرسون که تمشک و توت فرنگی از اینجا خریده تا مربا درست کند از یک کشاورز محلی هم فلفل برای ترشی گرفته است.
اینجا محل ارزی میوه ها و سبزی های دستچین از یک مزرعه در حومی واشنگتونی که سموم شیمیایی دفع آفات نباتی ندارند و برای همین سالم و آماده خوردن یا شراب شدن هستند.
شلو پاتل ترشی بامیه و خیار درست کرده، محصولاتی که از یک باغچه مشترک در یک محله به دست آمده.
من 5 سال پیش باغبونی رو در اینجا شروع کردم و گوجه فرنگی، فلفل و خیار و بامیه میکارم، سبزی کاری هم میکنم.
جنبش مبادله پایا پای غذا از چند سال پیش در شهر بروکلین نیویورک آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرهای آمریکا سرایت کرد و توسعه یافت. یک شبکه اینترنتی هم به مردم کمک می‌کند تا از نشانی شنبه بازارها با خبر شوند. پس از گذشت 1 ساعت از عرضه نمونه‌های غذا بین مشتریان، چک و چانه زدن با فروشندگان هم شروع می‌شود و بالاخره مبادله صورت می‌گیرد. یکی از شرکت کنندگان در بازار میگه من لذت می‌برم از اینکه مردم با همدیگه درباره کارشان و نحوه فعالیت‌هایشان حرف می‌زنند. ما با همدیگر تبادل اطلاعات هم می‌کنیم. بر این اساس در این بازار مردم دوستان جدید می‌یابند، با غذاهای جدید آشنا می‌شوند و حس همکاری و تبادل اجتماعی را احساس می‌کنند و با همین حس خوشایند به خانه‌شان باز می‌گردند. بابک شایی، صدای آمریکا.
بله، در برنامه خیابان زندگی نوبت هم باشه، نوبت ورزش هست. در بازی‌های آسیایی اینچئون بانوان ورزشکار ایرانی به نظر می‌رسد که خوش درخشیدند. نجمه خدمتی تیرانداز تیم ملی اولین مدال طلای کاروان ایران رو در این بازی‌ها برگردنش انداخت. جزئیات بیشتر از فینال تمام ایرانی رقابت‌های تفنگ 10 متر بادی و دیگر مدال‌های به دست آمده توسط بانوان ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی در گزارشی از علی عمادی.
تیراندازی تفنگ 10 متر بادی خانم ها،
اینچئون کره جنوبی 17مین دوره بازی های آسیایی و مسابقات تیراندازی بانوان قرار بود تاریخ ساز شود.
تیر اولش خدمتی 10-1 زده،
جایی که نجمه خدمتی و نرجس امامقلی نژاد، دو تیرانداز ایرانی در فینال تفنگ 10 متر بادی به هم رسیدند تا فینالی تمام ایرانی برگزار کنند و از قضا اولین مدال طلا رو هم برای کاروان ورزشی ایران به ارمغان بیارن.
10-4.
در این رقابت دو هموطن، نجمه با پیروزی در مسابقه نهایی به امتیاز 207.9 رسید تا گردن‌آویز طلایی رو بر سینه بیاندازه و نرجس هم با 206.6 امتیاز صاحب مدال نقره شد. بانوان تیرانداز ایران یک روز رویایی رو پشت سر گذاشتند و 3 مدال به چنگ آوردند، چرا که تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان هم با ترکیب نجمه خدمتی، الهی احمدی و نرجس امام قلی نژاد به مدال نقره تیمی رسید. اما اگر در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو خدیجه آزادپور در وشو طلایی شد، در اینچون الهی منصوریان به نقره رسید. الهی که در بازی‌های آسیایی 4 سال پیش برنز گرفته بود، دوم مهر ماه 1393 در فینال بازی‌های آسیایی اینچون به مصاف نماینده چین رفت و با شکست مقابل وی مدال نقره رو برگردن آویخت.
رجبی میاد در دایره پرتاب قرار میگیره، من امیدوارم بتونه پرتاب خوبی رو داشته باشه.
8مین روز بازی ها با یک مدال تاریخی دیگه برای دو و میدانی همراه بود. لیلا رجبی اولین مدال زنان ایران رو در دو و میدانی بازی های آسیایی به دست آورد.
لیلا رجبی هم اومده در دایره پرتاب.
لیلا رجبی یا تاتسیانا ایلیوشنکا ورزشکار بلاروس که از سال 2009 برای تیم ملی ایران به میدان میره، با مدال نقره در اینچون اولین مدال تاریخ تیم ملی بانوان ایران رو در بازی‌های آسیایی در رشته دو و میدانی به دست آورد.
17 متر و 79 سانتی‌متر.
لیلا با پرتابی به میزان 17 متر و 80 سانتی‌متر دوم شد و اولین مدال کاروان دو و میدانی ایران رو هم در این بازی‌ها به دست آورد. لیلا که با ازدواج با پیمان رجبی تغییر ملیت داد، طی سال‌های 2002 تا 2007 برای تیم ملی بلاروس مسابقه میداد که بهترین مقامش کسب عنوان دوم رقابت‌های لیگ یک اروپا در سال 2005 در پرتغال بود.
تیم ایران رو هم ملاحظه می‌کنید،
اما پاروزنان ایران هم گل کاشتند. تیم ملی روینگ بانوان در ماده 4 نفره سبک وزن به مدال برنز رسید. این تیم متشکل از همیرا برزگر، نازنین مولایی، مهسا جاور و سلماز عباسی با ثبت رکورد 7 دقیقه و 37 ثانیه و 27 صدم ثانیه به مقام سوم دست یافت و مدال برنز رو بر گردن آویخت.
مبارکش باشه. مبارک تیم بانوان 4 نفرمون. خیلی خوب بود. آیه تبریک.
اما این مدال برای سلماز عباسی کافی نبود و او در روینگ تک نفره هم به مدال برنز رسید.
ملزم کرد خانم سلماز عباسی زاده نماینده کشورمون
رو. سلماز دومین مدالش رو در بازی‌های آسیایی بر گردن آویخت تا در پایان 8 روز 17 دوره بازی‌های آسیایی با عنوان ورزشکار ایران 1 طلا، 4 نقره و 2 برنز کسب کرده باشد.
پورتره ها انعکاسی از هنرمندان نوظهور ایرانی، نمایشگاهی از کارهای 20 هنرمند جوان ایرانی در نیویورک. این نمایشگاه به کوشش رویا خاجوی و مسعود نادر برپا شده و یکی از هدفهای اصلیش نشان دادن خلاقیت کم نظیر هنرمندان ایرانی علی‌رغم دست و پنجه نرم کردنشون با محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هست. سارا دهقان گزارش میده.
پورتره‌ها، انعکاسی از هنرمندان نوظهور ایرانی، کندوکاویست در فضای سیال و پویای هنر معاصر ایران. آثار متنوع این نمایشگاه بیباکی هنرمندان ایرانی را در محک زدن فرم‌های تازه هنری به نمایش گذاشته است. اما برای مخاطبی که ایران را تنها از دریچه دوربین رسانه‌های غربی می‌بیند، گذشتن جوانان ایرانی از چهارچوب‌های رایج سنتی و زنده نگاه داشتن شور زندگی علی‌رغم محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی جالب‌تر است. البته خلاقیتی که از دل همین محدودیت‌ها برمی‌خیزد و اوج می‌گیرد. نمایشگاه پورتره‌ها انعکاسی از هنرمندان نوظهور ایرانی تا 29 سپتامبر در گالری روژ اسپیس در محله چلسی نیویورک برپا خواهد بود.
بله، رسیدیم به بخش پیام‌های شما که از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برای ما می‌فرستید. پیام این قسمت از برنامه رو امشب با پیام شلی آغاز می‌کنیم. لطفاً نوشته از شلی که لطفاً برنامه‌ای در مورد حق شهروندی ما تهیه کنید که ما چرا مجبور هستیم صدای اذان و مناجات قبل و بعد از اون رو در 3 نوبت تحمل کنیم. صدای اذان رو چنان بلند پخش می‌کنند که ما هر روز صبح به اجبار از خواب بیدار می‌شیم. چرا وقتی جوانان کمی صدای موسیقی رو بلند می‌کنند آلودگی صوتی محسوب میشه ولی این آلودگی نیست؟ بله، پیام بعدی ما از قائم هست که پیشنهادی داره، اون هم برای سوژه برنامه. قائم نوشته است: جوانی 26 ساله هستم و 5 سال است که ازدواج کردم. لطفاً برنامه‌ای در مورد اعتیادهای جنسی و تابوها در این مورد تهیه و پخش بکنید. و باز هم پیام بعدی ما در ارتباط با پیشنهاد سوژه هست به برنامه خیابان زندگی در ارتباط با یکی از مهمترین موضوعاتی که الان در ایران مطرح هست، اونم موزل کم آبی و بی آبی هست که بسیار مردم رو نگران کرده است. محمد در این زمینه پیامی به ما داده است و گفته است لطفاً در مورد موزل کم آبی در ایران برای مردم اطلاع رسانی کنید و راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب رو توضیح بدید. این موضوعی سیاسی نیست و هدف ما نجات ایران هست. بله، به انتهای برنامه امشب رسیده ایم. هر جا هستید شاد باشید. براتون اول سلامتی آرزو میکنم. از طریق ایمیل برنامه و فیسبوک برنامه در ارتباط باشید با این برنامه. هر جا هستید شاد باشید. تا درودی دیگر بار تک تک شما عزیزان در یک دیگه از